سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. از امشب میخواییم که باب سوم بوستان رو در عشق و مستی و شور شروع بکنیم. بنابراین این باب از یک جهتی میتونه اهمیت داشته باشه به خاطر اینکه سعدی خیلی معروفه به اینکه مضمون اصلی آثارش رو عشق در بر گرفته، مخصوصا توی غزلیات. سعدی یک شاعریه که به عنوان یک فرد عاشق پیشه همیشه صحبت میکنه و غزلهاش وصف حاله برای کسایی که این حالات رو تجربه کردن. و از طرف دیگه سعدی در گلستان هم باب پنجمش رو به عشق و جوانی اختصاص داده. حالا اگه بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین سعدی با حافظ، در مضمون‌هایی که سعدی داره بیشتر میشه گفت توی غزلیات سعدی مضمون عشق خیلی برجسته است، ولی برای حافظ تنوع مضامین خیلی بیشتر وجود داره. یعنی گاهی توی یک غزل از چند موضوع مختلف صحبت میکنه، ولی سعدی بیشتر تاکیدش به همین ماجرای عشق هست. خود سعدی نگاهش اینه که به خاطر اینکه من از عشق صحبت میکنم، سخنانم یه جورایی به دل مینشینه. یک شعری داره میگه: یکی به سمع رضا گوش دل به سعدی دار، که سوز عشق سخنهای دلنواز آرد. دقیقا مثل همین مضمون رو حافظ میگه، میگه من را تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. همچنین سعدی عشق رو جز هنرهای اصلیش میدونه. عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر، کدام عیب که سعدی خود این هنر دارد. یعنی این عیبی محسوب نمیشه که من عاشقم، بلکه جز فضیلتهای من هست. یا یه جای دیگه میگه که اگر من در حین گفتن از عشق عمرم رو به پایان ببرم، این واسه من باعث خوشحالیه، به خاطر اینکه یک چیزی از من به یادگار میمونه که همیشگیه. میگه عمر سعدی گر سر آید در حدیث عشق، شاید کو نخواهد ماند بی شک، وین بماند یادگاری. اون چیزی که از من میمونه همین سخنانیه که مرتبط با عشق هست. یا جای دیگه میگه که این ماجرای عشق ورزی زمانی از سر من میره بیرون که سری نداشته باشم، به عبارتی مرده باشم. این شور که در سر است ما را، وقتی برود که سر نباشد. همچنین اعتقاد داره که هر سخنی غیر از عشق سخن باطلیه و اصطلاحا قال و قیله، یعنی ارزش شنیدن نداره. میگه سخن بیرون مگوی از عشق سعدی، سخن عشق است و دیگر قال و قیل است. و این عشقی که سعدی نثار کرده توی آثارش در همه جا زبان زده. یه جای دیگه میگه عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. در هر سر بازاری از عشقی که سعدی داره سخن میگن. حالا اینجا توی این باب سعدی میاد یه جورایی آغاز کار رو میذاره بر عشق عرفانی یا عشق الهی، و میاد یه مقایسه میکنه بین عشق زمینی یا عشق انسانی و عشق انسان به خداوند. بدون اینکه بخواد هیچ کدوم رو برتری بده، میاد میگه که ببین عشق انسانی اگر میتونه کسی رو بیقرار بکنه، تو ببین عارفان وقتی که با اون منبع عشق بازی میکنن چه حالاتی رو میتونن تجربه بکنن. بنابراین عجیب نیست که اگر اینا آشفته حالن یا خیلی بیقرارن، چون چیزی جلوشونه که ورای فهم انسان هست. بنابراین با این نگاه میخوایم شروع بکنیم، از ابتدا بخونیم و پیش بریم. خوشا وقت شوریدگان غمش، اگر زخم بینند و گر مرهمش. گدایانی از پادشاهی نفور، به امیدش اندر گدایی صبور. دمادم شراب علم در کشند، وگر تلخ بینند دم در کشند. خوشا وقت شوریدگان غمش، خوشا روزگار آشفتگان غم عشق خداوند، که اگر زخم ببینند، اگر ضربه‌ای بخورند یا زخمی بهشون وارد بشه و یا مرهمی بهشون برسه، براشون تفاوتی نمی کنه. گدایانی از پادشاهی نفور. گدا به معنی فقیر و درویش هست. میتونه تحت تأثیر اون آیه قرآن باشه که میگه انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما فقیرین و این خداونده که بی نیاز و ستوده هست. بنابراین خیلی جاها توی مثلا متون عرفانی یا مثلا همین جایی که سعدی داره راجع به گدایان صحبت میکنه که میگه از پادشاهی نفرت دارن و گریزانن، داره از همین افراد صحبت میکنه، یعنی کسانی که عشقشون رو خداوند انتخاب کردن. شبلی هم یک جمله داره، میگه که و گفت فقیر آن است که به هیچ مستغنی نشود جز به خدا. تنها چیزی که فقیر رو بی نیاز میکنه و بهش ثروت میده عشق خداونده. خب نفورم که معنی نفرت پیدا کرده و گریزنده هست. پس میگه اینا گدایانی هستن که از پادشاهی فرار میکنن، به امیدشن در گدایی صبور و به امید رسیدن به خدا در این خواستن و گدایی کردن صبر پیشه میکنن. دمادم شراب علم در کشند، وگر تلخ بینند دم در کشند. پیوسته شراب درد این عشق رو سر می کشند و اگر تلخی هم نصیبشون بشه سکوت می کنند و اعتراضی نمی کنند. خود سعدی جای دیگه میگه که به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. یا جای دیگه میگه دیگران را تلف می آید شراب جور عشق، ما ز دست دوست می گیریم و شکر می شود. این شراب عشقی که ما از دوست می گیریم برای ما شیرینه، ولی دیگران تحمل این تلخی رو ندارند و شاید دم به شکایت بر بیارن. ولی سعدی میگه که عرفا هیچ وقت شکایتی نمی کنن. بلای خمار است در عیش مل، سلحدار خار است با شاه گل. خب مل که به معنی شراب انگوری هست، میگه به هر حال وقتی که تو شراب میخوری یه سردردی هم همراهش هست، یه خماری هم بعدش داری یا خوابالودگی باش داری، همونطوری که سلحدار خار است با شاه گل، همونطوری که خار نقش محافظی رو برای پادشاهی مثل گل که گل رو به پادشاه خیلی وقتا تشبیه میکنه، خار از گل محافظت میکنه. به عبارتی تو اگه بخوای به اون گله برسی باید این خار رو هم تحمل بکنی. بنابراین حرفش اینجا اینه که میگه هر خوشی یه سختی داره، پس نباید اعتراضی بکنی. نه تلخ است صبری که بر یاد اوست، که تلخی شکر باشد از دست دوست. حالا حافظ هم یه چیزی شبیه به این داره، میگه که خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد، سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی. اگرچه خار جانکاه اذیت میکنه آدم رو، ولی رسیدن به گل ارزش رو داره که آدم خار رو تحمل بکنه. سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی، اون مستی و ذوق مستی و حالت خوبی که با آدم دست میده اون تلخی رو برای آدم تحمل پذیر میکنه. ملامت کشانن مستان یار، سبکتر برد اشتر مست بار. کسانی که مست چون این معشوقی هستن هر ملامتی رو به خودشون میکشن و از ملامت دیگران، سرزنش دیگران ترسی به دل راه نمیدن. سبکتر برد اشتر مست بار، همونطوری که یک شتر مست راحت تر بار سنگین رو حمل میکنه. سعدی میگه تا مست نباشی نبری بار غم یار، آری شتر مست کشد بار گران را. شطور مست هم یه شطوری بوده که در دوران جفتگیریش هست و اینجور موقع ها یک انرژی مضاعفی داره، به خاطر همین بار بیشتری روش میذاشتن. اصطلاحاً میگن شطور مست راحت‌تر بار رو حمل میکنه. حالا میگه که کسی که مست باشه، مست اون عشق باشه، اونم میتونه به راحتی هر باری رو تحمل بکنه. اسیرش نخواهد رهایی ز بند، شکارش نجوید خلاص از کمند. خب این هم همون نگاه دیگه، من از آن روز که در بند تو هم آزادم، که سعدی خودش میگه پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم، همه غمهای جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شادم. بنابراین اگر کسی اسیر چون این بندی بشه هیچ وقت دنبال رهایی نمیگرده. سلاطین عزلت گدایان حی، منازل شناسان گم کرده پی. میگه این عرفا سلاطین گوشه‌نشینی هستند و گدایان حی هستند. حی رو به دو شکل میشه معنی کرد. یکی به معنی گدایان قبیله، یعنی حیر و قبیله بگیریم. اینا مثل گدایانی میمونن توی یک قبیله که خیلی کسی متوجه نمیشه که یک ارزشی دارن، یک حال معنوی خاصی دارن. هم میشه گدایان حی رو به معنی گدایان خداوند نامیرا در نظر گرفت، چون حی به معنی نامیرا هم هست، یکی از اسامی خداوند است. پس میگه این سلاطین گوشه‌نشین گدایان حی هستند با این دوزی که دادم، و منازل شناسان گم کرده پی، اینا کسایی هستن که خوب راه و بلدن ولی از طرفی هیچ رد پایی از خودشون به جا نمیذارن که کسی نتونه بیاد به اون حرم امنی که بهش رسیدن وارد بشه. به عبارت دیگه اشاره دارن به همون غیرتی که اینا دارن و هر حرفی رو جلوی هر کسی نمیزنن و میگن این عشق خیلی درجهش بالاتره، نباید آدمای عامی و آدمایی که درکی ندارن وارد این محیط بشن. بنابراین میگه پی رو گم میکنن، رد پایی رو به جا نمیذارن که کسی بفهمه که اینا چجوری این مسیر رو طی کردن. یه دونه شعر داره عبرت نائینی که جالبه، میگه تا که بر مقصدشان را زنان ره نبرند، رهروان نعل در این مرحله وارون زدند. قدیم یک کاری که میکردن این بود که برای اینکه کسی نتونه اون رد پای اسب رو پیدا بکنه، نعل اسب رو برعکس میزدن که وقتی که اسب حرکت میکنه انگار اینوری رفته، برعکس رفته، بهش میگفتن نعل وارونه. دیدیم میگن آقا نعل وارونه زد، یعنی یه کلکی این وسط به پا کرد. میگه حالا برای اینکه راهزنان پی نبرن که اینو کجا رفتن، رهروان نعل در این مرحله وارونه زد، نعل رو برعکس کردن که کسی متوجه نشه. حالا این گم کرده پی هم به نوعی همین اتفاق درش رقم خورد. به سر وقتشان خلق کی رهبرند، که چون آب حیوان به ظلمت درند. خلق کی دسترسی دارن که بفهمن اینا چه حالی رو تجربه میکنن؟ چرا؟ چون مثل آب حیوان هستن در ظلمات. خب آب حیوان یا آب زندگانی نام چشمه‌ای بود که اعتقاد داشتن در ناحیه تاریک زمینه و هر کی از این آب بنوشه عمر جاویدان پیدا میکنه. و میگن که خضر و اسکندر رفتن دنبال این آب، خضر به این آب رسید ولی اسکندر در میان راه مسیر رو گم کرد و نتونست به این آب دسترسی پیدا کنه، و اعتقاد دارن که خضر هم از جمله کساییه که با موعود ظهور میکنه مجدد. دیدین دیگه، میگن خضر زنده، حتی توی قوم یه جایی هست که میگن اینجا مکان خضر زنده است. خب پس اینجا حرفش چیه؟ میگه اینا مثل آب حیوان میمونن در ظلمات که هر کسی بهشون دسترسی نداره. چو بیت المقدس درون پرقباب، رها کرده دیوار بیرون خراب. بیت المقدس امروز در اورشلیم هست و بنای اون توسط داوود پایه‌گذاری شده و بعد سلیمان هم با ساخت معبدی باعث شکوه و عظمت این مکان شده. این مکان تا سال اول هجری قبلگاه مسلمانان هم بوده، و به خاطر اینکه یهودیا مسلمانان رو مسخره می‌کردن، می‌گفتن آقا این که تو ادامه همون حرکت ماست که تو داری به قبله ما رو میاری، این چه دین جدیدیه؟ پیامبر قبله رو تغییر داد و به سمت مکه و کعبه قبله رو تغییر داد، و به خاطر همین این مکان جز اون مکان‌هایی که هم برای یهودیا و مسیحیا و مسلمانان داره ارزشه، یک اعتبار قدسی داره برای همه اینها، جز معدود مکانهایی که همه اینا یک عرقی نسبت بهش دارن. خب حالا میگه که تو بیت المقدس درون پر قباب. قباب هم جمع قبه است به معنی گنبد. میگه مثل بیت المقدس که توش کلی گنبدهای زیبا هست، اینا درونشون خیلی زیباست. رها کرده دیوار بیرون خراب، ولی اون دیوار بیرونیش خیلی نمای خاصی هم نداره. این دیواره اشاره داره به همون دیوار ندبه که توی این فیلم‌ها احتمالاً دیدین که یهودی ها و خاخام ها وای میسن اونجا، معمولا دعا میخونن کنار یه دیواری و گریه میکنن، بهش میگن دیوار ندبه. بنابراین میگه بیرون اینا خرابه، در ظاهر کسی میبینه میگه و اینا عجب پریشان احوالایی، ولی درونشون یه چیز متفاوتیه، یه باقی درون خودشون دارن. چو پروانه آتش به خود در زنند، نه چون کرم پیله به خود برتنند. اینا مثل پروانه اند که آتش به هستی خودشون میزنن، نه مثل کرم پیله که دور خودش رو هی میپوشونه و انگار میخواد که یه چیزی رو حفظ بکنه و آسیبی نبینه، به عبارتی خیلی به فکر خودشه که خودشو حفظ بکنه. یه تشبیهی کرده دیگه، اینا وابستگی به علایق و تجملات بیرونی ندارن و حاضرن همه چی رو بذارن کنار و حتی آتش به خودشون بزنن، برخلاف کرب پیله یا عبارتی برخلاف بقیه مردم که حواسشون به خودشون هست. دلارام در بر، دلارام جوی، لب از تشنگی خشک بر طرف جوی. درسته که اینا به معشوق رسیدن، دلارام در برشونه، ولی همچنان جویای اون دلارام هستن. لب از تشنگی خشک بر طرف جوی، کنار آبن ولی همچنان لب تشنن و میگن بازم میخواییم، بازم میخواییم. این ویژگی کلن عشقه، حالا فکر کنید عشق الهی باشه. چرا؟ چون اون منبع منبعیه که پایان نداره دیگه، تهی براش وجود نداره و شما هر چی هم داشته باشی باز میتونی بخوای. حالا این توی موارد انسانی هم هست که مثلا ثروت رو میگن، چیزای معنوی رو میگن که ته نداره، آدم ها هر چی داشته باشن باز دوست دارن بیشتر بهش برسن. حالا فکر کنید عشق مرتبط با عشق عرفانی دقیقا همین ویژگی ها رو داره. سعدی میگه روان تشنه براساید از کنار فرات، مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه تر. کسی که به فرات میرسه تشنگیش رفع میشه، من غرق شدم ولی هنوز تشنم. این باز اشاره داره به همین ماجرای عشقی که پایان نداره. نگویم که بر آب قادر نیند، که بر شاطی نیل مستسقیند. نمیگم که اینا به آب دسترسی ندارن، اینا به یه وصلی رسیدن و شاید بیش از بقیه انسان ها، ولی بر شاطی نیل مستسقیند. شاطی به معنی کنار رود و ساحل هست. میگه در ساحل نیل هستند. نیل هم همون رودخانه معروفیه که در مصر هست، در کنار اون هستن ولی همچنان تشنن. حالا مستسقی چیه؟ یه مرضی بوده که فرد هرچی آب میخورده سیر نمیشده، بهش میگفتن مستسقی. و با این ماجرا خیلی شعرهای مختلف و مضمونهای مختلفی هم اومده. مثلا مولانا میگه همچون مستسقی کذابش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی به لحمه ایست. مثل مستسقی که هیچ وقت سیر نمیشه از آب، بر هر آنچه یافتی به لحمه ایست. تو رو خدا اگر به چیزی دست پیدا کردی نگو که بسته دیگه، تو باز جا داری که رشد بکنی، جا داری که پیشرفت بکنی. یا جای دیگه میگه گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. اینو برای مولاناست. توی داستانی میگه که من مثل اون کسی هم که مستسقیم و از آب سیری ندارم، ولی این آب منو به سمت خودش میکشه، گرچه میدونم در نهایت این آب من رو میکشه و به عبارتی به وصال میرسم و محو و فنا میشم در معشوق.